أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این مطلب بود که آیا تمامی وظایفی که بر عهده حاکم اسلامی گذاشته شده به عنوان حقی برای مردم تلقی می شود یا خیر. بعد از مباحث متعددی که در زیل این سوال مطرح کردیم به اینجا رسیدیم که حق در اصطلاح فقهی به معنای سلطه است که در غالب موارد قابل اسقاط است، و گفتیم مانند همین حق خیار که در معاملات خیلی وقتا دیده میشه، معاملات رایج در زمان ما در پایان اون قولنامه و یا عرض مبایعه نامه‌ای که می نویسند در ذیلش قید می کنند که با اسقاط همه خیارات یا با اسقاط بعضی از خیارات. خب پس اگر حق را به معنای مصطلحش در نظر بگیریم، مصطلحی که در علم فقه دارد، غالبا قابل اسقاط است، در حالی که این حقی که ما به عنوان حقهای بشری از آن سخن میگیم و یک موردش در ذیل فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شد، لا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحا، این حقها قابل اسقاط نیستند. چرا قابل اسقاط نیستند؟ لان الغرض المترتب على هذه الحقوق انما يحصل اذا لم تكونوا قابله للاسقاط. غرضی که بر این حقوق مترتب میشه وقتی تحقق پیدا میکنه که این حقوق قابل اسقاط نباشند. اون غرض چیه؟ غرض این است که یک نظم عادلانه ای در میان مردم برقرار بشود، هم در میان خود مردم با یکدیگر و هم در میان حکومت با مردم. خب در صورتی که قرار باشد که این حقوق قابل اسقاط باشه، زمینه باز می شود برای آن که این نظم از بین برود و همچنان استبدادی که در گذشته وجود داشته، در گذشته قبل از اسلام حاکم بشود. خب پس از یک طرف حق به معنای مصطلح در علم فقه این چنین است که غالبا قابل اسقاط است، از طرف دیگر حقی که در روایات ما به کار رفته به عنوان حق متقابل بین حکومت و مردم از این سنخ نیست، یعنی از سنخ قابل اسقاط نیست. عرض کردیم مثلا فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 34 نهج البلاغه که می فرماید ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، تعبیر حق را به کار می برد، فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیکم علیکم الی آخر. و همچنین روایاتی که در موارد دیگر داریم، مرحوم کلینی در جلد اول کتاب کافی صفحه 405 همونطور که قبلا عرض کردیم مجموعه از روایات را آورده تحت این عنوان، باب و ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. جالب این که جز یک روایت و یا دو روایت در بقیه روایات این باب اصلا کلمه حق به کار نرفته، ولی مرحوم کلینی چه برداشتی کرده از این روایات؟ اینجور برداشت کرده که این روایات ناظر است به حقوق متقابل مردم و حاکم یا حکومت اسلامی. بسیار خوب، پس دیدیم که حق در مصطلح فقهی غالبا قابل اثبات است، در حالی که در روایات ما الزاماً به این معنا نیامده، بلکه همونطور که عرض کردم غرض وقتی بر این حقوق مترتب می شود، این حقوقی که در روایات ما آمده، که قابل اثبات نباشد. خب یک روایت دیگر را هم قرائت بکنیم و سپس جمع‌بندی نهایی را انجام بدیم. در همین باب ما یجب و من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام که در کتاب کافی آمده جلد اول صفحه 405، روایت چهارم از امام صادق علیه السلام است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این سخن را بیان فرمود: نعیت الی النبی نفسه و هو صحیح لیس به وجع. امام صادق می‌فرماید به پیامبر اکرم خبر داده شد که وفات تو نزدیک است، در حالی که پیامبر سالم بود، درد و ناراحتی نداشت. نزل به روح الامین، این خبر را روح الامین جبرئیل علیه السلام برای پیامبر آورد. قال فنادا صلی الله علیه و آله الصلاة جامعتن. پیامبر اکرم دستور نماز جماعت داد. سوال: آیا الصلاة جامعتن به معنای نماز جماعت است؟ جواب این است که الصلات جامعتن ظاهرش بله به معنای نماز جماعت است، لکن در صدر اسلام یک اصطلاحی شده برای هر زمانی که میخواستند مردم را جمع بکنند، فراخوان میداده حاکم مسلمین که مردم جمع بشوند مثلا در مسجد، با این تعبیر این فراخوان داده میشده است، الصلات جامعتن. پس اینطور نبوده که الزاماً وقتی جمع میشوند نمازی هم بخوانند. بله اگر وقت نماز بوده خب نماز جماعت برگزار میشده، لکن این که در همه موارد الصلات جامعتن به معنای برگزاری نماز جماعت بوده باشد، خیر اینطور نبوده، بلکه اصطلاحی بوده برای فراخوان مردم. فنادا، پیامبر ندا داد در میان مردم الصلات جامعتن و امر المهاجرین والانصار بالسلاح. حضرت دستور داد مهاجرین و انصار همراه با سلاح بیان در مسجد جمع بشوند. چرا؟ آیا به این دلیل بوده که احتمال داشته مثلا کسی در این میان آشوبی بخواهد ایجاد بکند و حضرت دستور داده مهاجرین و انصار با سلاح بیایند و حاضر بشوند، یا دلیل دیگری داشته؟ در روایت نیامده که به چه دلیل حضرت این کار را کرده یا میخواسته است اهمیت قضیه را بفهماند. در هر حال واجتمع الناس، مردم جمع شدند، فسعد النبی صلی الله علیه و آله المنبر فنعا الیهم نفسه. پیامبر بر فراز منبر قرار گرفت و به مردم خبر داد، نعا الیهم نفسه، خبر داد که رحلت من نزدیک است. ثم قال، شاهد من این عباراتی است که از اینجا به بعد در روایت آمده. ببینید چقدر عبارات قابل توجه و مهمی است. ثم قال اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی. من خدا را به یاد والیان بعد از خودم بر امتم می آورم، خدا را به آنان یادآوری می کنم، به آنها تذکر می دهم که توجه به خداوند داشته باشند، یعنی بدانند که این مسئله که من می خوام بگم یک طرفش خداوند است. اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، خدا را به یاد والیان بعد از خودم بر امتم میاندازم، آنان را به اینکه توجه به خدا داشته باشند یادآوری میکنم و تذکر میدهم که این کارها را انجام بدهند. الله یرحم علی جماعت المسلمین، مبادا رحم کردن و محبت ورزیدن نسبت به جماعت مسلمانان را ترک بکنند، مبادا این را ترک بکنند. خب سوال، رحمت ورزیدن نسبت به جماعت مسلمین چگونه است؟ حضرت توضیح میده، میفرماد فعجل کبیرهم، به این صورت است که افراد سالمند از مسلمین را مورد تکریم قرار بدهند، مورد تجلیل قرار بدهند. و رحم ضعیفهم، و افرادی را که ضعیف هستند چه از نظر مالی چه از نظر جسمی، در اجتماع موقعیت ضعیفی دارند، اونها را مورد رحمت ویژه قرار بدهند. و وقر عالمهم، عالمان مسلمین را توقیر و تکریم و تعظیم بکنند، آنان را بزرگ بدارند. ولم یضر بهم فیضلهم، چقدر این عبارات زیباست، مبادا والیانی که بعد از من امور مسلمین را به دست میگیرند ضرر بزنند به مسلمانان که موجب ذلت آنان بشود. ولم یضر بهم فیضلهم، مبادا به آنان ضرری بزنند که موجب ذلت آنها بشود. یکی از فرازهای بسیار زیبای این فرمایش پیامبر اینجاست، ولم یفقرهم فیکثرهم، دقت میکنید، ولم یفقرهم فیکثرهم، مبادا والیان پس از من بر امتم مردم را فقیر کنند که فقر موجب کفر آنان خواهد شد. ولم یفقرهم فیکثرهم، ولم یغلق بابه دونهم، مبادا والیان پس از من در خانه خود را، در محل کار و محل مراجعه مردم به خود را ببندند. ولم یغلق بابه دونهم، در خانه خود را بر روی مردم نبندند. فیأکل قویهم ضعیفهم، زیرا اگر چنین اتفاقی بیفته رابطه مردم با حاکم قطع میشه، اون موقع افراد سودجو میان از این موقعیت سوء استفاده میکنن. یأکل قویهم ضعیفهم، افراد سودجو و توانمند افراد ضعیف را مورد ظلم و ستم قرار میدهند و در اموال اونها تصرف میکنند و اونها را از بین میبرند. یأکل یعنی آنها را از بین میبرند و تحت در واقع سلطه خود قرار میدهند. ولم یخبزهم، ولم یخبزهم فی بعوثهم، مبادا والیان پس از من بر امتم مسلمانان را به سختی و دشواری در لشکرکشی ها و جبهه های جنگ به فعالیت وادار بکنند، یعنی آنها را در این زمینه به سختی و دشواری بیاندازند. فیقطع نسل امتی، که به این ترتیب نسل امت من قطع بشود، یعنی جنگ های پی در پی و بسیار دشوار برای مسلمانان فراهم نکنند که مسلمانان را به این جنگ ها بفرستند و موجب قطع نسل آنان بشود. خب بعد پیامبر فرمود ثم قال قد بلغت و نصحت و فشهد، ای مردم شاهد باشید، من آنچه را که وظیفه‌ام بود بیان کردم. نصحت و اون خیرخواهی که باید در حق شما روا می داشتم انجام دادم. فشهد و شاهد باشید، گواه باشید، من این کار را کردم. امام صادق علیه السلام که این فرمایش پیامبر را نقل می کند، می فرماید که این فرمایش آخرین منبری بود که پیامبر اکرم آن را برای مردم ارائه داد. بعد از این پیامبر دیگر بر فراز منبر قرار نگرفت. آخر و کلام تکلم بهی رسول الله علی منبره، این آخرین کلامی بود که پیامبر بر منبر خود برای مردم بیان فرمود. خب معلوم میشه که موضوع خیلی موضوع مهم است. بسیار خوب، چند تا نکته در این روایت قابل توجه است. اولا در این روایت ملاحظه میفرمایید تعبیر حق و تکلیف به کار نرفته. آقا آخر و کلام تکلم بهی رسول الله صلی الله علیه و آله علی منبره، ولی هیچ کلمه از حق و تکلیف در این روایت به کار نرفته. معذالک مرحوم کلینی این روایت را جزء باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام قرار داده، که نشان میده از نظر مرحوم کلینی هر وظیفه‌ای که امام در برابر رعیت و برای تأمین مصالح آنان بر عهده دارد، بفرمایید حق رعیت محسوب میشود و تکلیف امام. این نکته اول. نکته دوم، از آنجا که این سخنان همونطور که امام صادق علیه السلام فرموده است آخرین فرمایش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر فراز منبر بوده، فهمیده می شود که اهمیت رعایت حقوق مردم چقدر زیاد است. ببینید یه نکته ای که اینجا باید با آن توجه داشته باشیم این است، پیامبر در آخر عمر شریف خودش قرار دارد، جبرائیل آمده است به حضرت گفته وفات تو نزدیک است، او هم این خبر را به مردم داده، پیامبر هم این خبر را به مردم منتقل کرده. بسیار خوب، سوال، آیا در این لحظات حساس و اوقات بسیار محدود باقی مانده اولویت ها نباید رعایت بشود؟ قطعا بله. ببینید پیامبر به عنوان اولویت چه چیزی را بیان می کند؟ نمیاد به مردم بفرماید مردم نماز، روزه، حج، جهاد اینها را فراموش نکنید، بلکه میآید از حقوق مردم بر حکومت اسلامی سخن می گوید، حتی از حق حاکم بر مردم نیز سخن نمیگوید. اذکر الله الوالی من بعدی، اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، من به والیان بعد از خودم تذکر میدم که این چنین باشند، اون والیان غیر معصومی که بعد از من میان و بر جامعه اسلامی حکومت میکنند. خب این خیلی مهم است، یعنی ما اولویت ها را به این ترتیب باید استخراج بکنیم. چه چیزی اولویت دارد در نظر پیامبر اکرم در این روزهای آخرین آخر عمر شریفش، در این آخرین منبری که میخواهد برای مردم ارائه بدهد و سخنرانی کند، چه چیزی اولویت دارد؟ ببینید چقدر مهمه. انصافا اگر ما بودیم، یعنی به من طلبه میگفتن، میگفتن شما بیایید اولویت بندی بکنید، این فرصت آخرین فرصته، دیگه بعد از این فرصت سخنرانی وجود نداره، پیامبر چه چیزی بفرماید برای مردم؟ این نشان میده که اولویت مسئله حقوق مردم بر حکومت اسلامی چقدر بالاست که پیامبر اکرم به این مطلب میپردازد. و يدل على لزوم عناية الحاكم والحكومة الإسلامية برعاية حقوق الناس. خیلی خوب، عرض کردیم که در تفسیر این روایاتی که در زمینه حقوق متقابل مردم بر حکومت مردم و حکومت به کار رفته و همچنین روایاتی که هم مضمونند با این روایات، مثل همون جمله امیرالمومنین در عهدنامه که فرمود بله فرمود لا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحه. دو تا احتمال در تفسیرش وجود دارد. احتمال اول این که ما تمامی این وظائف را حق مردم بر حکومت تلقی کنیم، تمام این وظائفی را که بر عهده حکومت است حق مردم بر عهده حکومت بدانیم، این احتمال را ذکر کردیم. احتمال دوم آن است که حق را در این روایات به معنای لغوی آن حمل کنیم، نه به معنای اصطلاحیش. یعنی چی آقا؟ یعنی بگیم که وقتی امیرالمومنین می‌فرماید ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، الحق فی هذه الروایه و فی امثالها من التعبیرات الوارد عن المعصومین علیهم السلام، به معنا ثابت، به معنای ثابت است. حق معنای لغویش یعنی ثابت، حق در معنای لغویش به کار رفته، معنای لغویش ثبوت است. بنابراین وقتی امیرالمومنین میفرماید ان لی علیکم حقا، یعنی ان لی علیکم امرا ثابتا، و لکم علی حق یعنی لکم علی امر ثابت، امر ثابتی برای من بر عهده شماست، برای شما بر عهده من است، به معنای لغوی به کار رفته کلمه حق. سوال، آیا اگر حق را در این روایات به معنای لغوی بدانیم یا به معنای مصطلح فقهی بدانیم ثمره ای بر آن مترتب می شود؟ جواب، بله، یک ثمره مترتب می شود و اون این است که اگر حق به معنای مصطلح فقهیش به کار رفته باشد، علل اغلب حق فقهی قابل اسقاط است و باید آنگاه بگوییم که این حقوق قابل اسقاط هستند. ولکن الکلام کل الکلام اینجاست، ما با دقت و تأمل در این روایات میفهمیم که حق در این روایات به معنای مصطلح فقهی خود که قابل اسقاط باشد به کار نرفته است. پس به چه معنا به کار رفته؟ به همون معنای ثابتی که گفتم. خب چرا به معنای ثابت به کار رفته؟ زیرا اگر حق در این روایات به معنای مصطلح فقهی که قابل اثبات است به کار رفته باشد، لا یترتب علیه الغرب المنظور من جعل هذه الامور، اون غرض مورد نظر از جعل این امور بر چنین موضوعاتی مترتب نمیشه. شارع مقدس اگر آمده است یک حقوقی را برای مردم بر رعیت در نظر گرفته، برای آن است که اولا والیان این حقوق را در مورد مردم مراعات بکنند و ثانیا مردم مطالبه گری بکنند از والیان. تأمل می‌فرمایید، اولا والیان برشان واجب باشد که این امور را در مورد مردم مراعات کنند و ثانیا مردم مطالبه گری کنند از والیان. مطالبه گری اصطلاحی است که امروزی‌ها زیاد به کار می‌برند. ما می‌دانیم اگر مطالبه گری از ناحیه مردم نباشه، خیلی از والیان ممکنه این حقوق را به فراموشی بسپارند، عملا مورد بیتوجهی قرار بدهند. به عبارت اخرى، الغرض المنظور من جعل هذه الامور انما يتحقق بصورة كاملة اذا تحقق هذان الامران، وقتی اون قرض به صورت کامل محقق میشه که این دو امر محقق باشه. اون دو امر چی آقا؟ یک، تکلیف از ناحیه والیان بفرمایید، و دو، مطالبه گری از ناحیه مردم. در این صورت است که این قرض متحقق میشود. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد کلمه حق در این روایات به معنای مصطلح فقهی به کار نرفته. خب سوال، اکنون که حق در این روایات به معنای مصطلح فقهی به کار نرفته، آیا از نظر تأمین این امور برای مردم و یا وظیفه والیان در رعایت این امور ما با مشکلی مواجه می شویم؟ جواب خیر، ما با هیچ مشکلی مواجه نمی شیم. آنچه که در مسئله حقوق بشر مورد نظر است، اصولا در زمان ما حق به معنای امر قابل مطالبه است، نه حق به معنای اثبات. و هذه نکتتون جدیرتون به تأمل. عنایت میکنی؟ من دارم اینجا یک نکته جدیدی را خدمت آقایان عرض میکنم که مورد التفاتتان قرار بگیرد، و اون این است: اصلا حقهای بشری حق به مصطلح فقهی نیستن. عنایت دارید آقای احمدی؟ حقهای بشری مثل چی؟ مثل حق بر آزادی بیان، مثل حق بر آزادی مسکن، مثل حق بر آزادی شغل، مثل حق بر ورود در تجمعات، حق ورود در عضویت در سندیکاها، حق ازدواج و امثال اینها، حق عوض کردن تابعیت. اینها غالبشان، اکثریت قریب به اتفاقشان، امور قابل اثباتی نیستند. لیکن نام حق در اصطلاحات حقوق بشری بر آنها اطلاق می شود. پس ما توجه باید به این نکته داشته باشیم که اصولا آنچه که در اصطلاحات حقوق بشری امروز حق نامیده می شه، به معنای مصطلح فقهی ما که غالب آن حقوق فقهی قابل اثبات می باشند نیست، بلکه به چه معناست؟ به معنای یک سلطه و جوازی است برای دارندگان این امور که از آنها تعبیر به حقوق بشر می شود. سلطه و جوازی برای مردم وجود داره که شغل خود را با اراده آزاد خود انتخاب بکنند. سلطه و جوازی برای مردم وجود داره که مسکن خود را با اراده آزاد خود انتخاب بکنند، تابعیت خود را همچنین، ازدواج خود را همچنین، ورود به یک سندیکا یا اتحادیه کارگری را همچنین، و الی آخر آزادی بیان خود را انتخاب بکنند. این حقوق اصولا قابل اسقاط نیست. به همین دلیلی که عرض کردم، اگر قابل اسقاط باشه آنگاه مطالبه‌گری از ناحیه مردم اتفاق نمی‌افته. مطالبه‌گری که از ناحیه مردم اتفاق نیفته، توسط حاکمان نیز زمینه فراهم می‌شود برای اینکه این حقوق به تدریج به فراموشی سپرده شود و مورد اعمال قرار نگیرد. پس هذه نکتتون، این نکته است که توجه داشته باشیم اکثریت قریب به اتفاق حقوقی که ما در حقوق بشر امروز تحت عنوان حقهای بشری از آنها نام میبریم، در واقع حق به مصطلح فقهی نیستند، جوازند، به تعبیر دیگر حکمند. حکم در نقطه مقابل حق قرار میگیره. حکم قابل اسقاط نیست، حکم باید مورد عمل قرار بگیره. مردم باید از این حقوق خود استفاده کنند و آن را مطالبه کنند تا حاکمان عملا ملزم بشوند به این که این حقوق را در میان مردم به اجرا بگذارند. و به حال المعنا، یعنی به حال المعنا که گفتیم که قابل اثبات نیست، و به حال المعنا استعمل کلمت حق فی اخبارنا، به همین معنا کلمه حق در اخبار ما به کار رفته، یعنی در این روایاتی که مرحوم کلینی در کافی آورده یا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 34 نهج البلاغه و همینطور در جاهای دیگر از نهج البلاغه به همین معنا به کار رفته. بسیار خوب، پس به این ترتیب هدف ما تأمین شد. آیا می توانیم لا تسرعن الى بادرتن را یک حقی بدانیم برای مردم بر عهده حکومت به نام حق بر رفق و مدارا؟ میگیم بله می توانیم. هذا حق من سنخ الحقوق المستعمله فی اعلامیت حقوق الانسان. عرب ها به حقوق بشر میگن حقوق انسان. در اعلامیه حقوق انسان و حقوق بشر حق به همین معنا به کار رفته و همین معنایی که در اعلامیه حقوق بشر دارد در روایات ما نیز به کار رفته. فعلا هذا المعنا یمکن لنا ان نعبر ان هذه التکالیف على عهده الحکومه الاسلامیه بانها حقوق من ناحیه الناس، من ناحیه المواطنین، من ناحیه الرعیه، على عهده الحکومه. مفهومه چی دارم عرض میکنم؟ بسیار خوب. پس در واقع ما اینجا داریم میگیم که اعلموا ایها الاخوان ان الحق یستعمل، بفرمایید، به معنیین. یستعمل به معنیین. الاول المعنى المصطلح الفقهی و هو امر قابل للاسقاط فی غالب الموارد. و الثانی حق بالمصطلح الرائج فی حقوق الانسان. نه، معنای دوم. حق دو معنا دارد، یه معنای مصطلحی که در فقه ما به کار می رود غالبا قابل اسقاط است، یه معنای دومی دارد که همان معنایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مباحث حقوق بشری به کار می رود و اون قابل اسقاط نیست. یک حکم است به واقع، یک جواز است، یک سلطه است برای مردم و به این دلیل قابل اسقاط نیست که باید مطالبه گری از ناحیه مردم وجود داشته باشد تا حکومت این حقوق را فراموش نکند، از اعمال آنها خودداری نکند. و هذا هو المهم، و هذا هو المهم فی هذا الباب، اعنی جواز مطالبه هذه الحقوق. آنچه که مهمه همینه، جواز مطالبه، مطالبه گری برای مردم در این مسئله مهم است. و بین این دوتا ملازمه وجود دارد. بین چی و چی؟ بین این که یک تکلیفی بر عهده حاکم باشد با این که جواز مطالبه‌ای برای مردم وجود داشته باشه، بین این دوتا ملازمه وجود داره. یعنی فی کل مورد من الموارد یوجد تکلیف على عهده الحکومه الاسلامیه نستندج ان هناك حق من ناحیه الرعیه. هر جایی که یک تکلیفی بر عهده حکومت اسلامی باشه، ما استنتاج میکنیم که در نقطه مقابلش یک حقی به مصطلح حقوق بشری برای مردم وجود داره که این حق یدل علی جواز مطالبه الناس. این حق دلالت میکنه بر جواز مطالبه مردم. مردم میتوانن از حاکم مطالبه بکنن، بگن آقای حاکم بیا این کار رو انجام بده. شما بفرمایید اسمش حق به مصطلح فقهی نیست. میگیم نباشه، ما با اسم کار نداریم. با چی کار داریم آقا؟ با اثر فقهیش کار داریم. اثر فقهیش چی بود آقای احمدی؟ بگید جواز مطالبه. اثر فقهیش جواز مطالبه است. مفهوم دارم چی عرض میکنم یا نه؟ جواز مطالبه علا کدام معیار فقهی در اینجا جاری میشه؟ بر اساس کدام معیار فقهی این جواز مطالبه در اینجا جریان پیدا میکند؟ میگیم که یک معیاری که در اینجا میتوانیم جواز مطالبه را بر پایه آن مستقر بکنیم این است که اصولاً تکلیفی که بر عهده یک طرف گذاشته میشه لا معنا لهذا تکلیف الا جواز و مطالبت من یجری هذا تکلیف به نفعه. این بیان معناش چی آقا؟ معناش اینه که تکلیف و جواز مطالبه لازم و ملزوم یک دیگر هست، دروی یک سکه هست. این بیان بیانی است که بعضی از آقایان و فقهای ما در موارد مشابه ذکر کردن. به خاطر دارید روز درسی پیشین با یه عبارتی از مرحوم آقای سبزواری قرائت کردیم در همین زمینه؟ چی بود اون عبارت؟ در کتاب مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 304 گفتیم مرحوم سبزواری در بحث نفقه زوجه که بر عهده زوج می باشد این تعبیر را دارد. ایشان می فرماید لا معنا لوجوب البر والانفاق الا جواز و مطالبت المنفق علیه لما یبذل و ینفق. می‌فرماید اصلا این دوتا لازم و ملزوم هم دیگرن. معنا ندارد که شما بگویید بر عهده زوج است که انفاق کند و نفقه همسرش را پرداخت بکند، مگر این که بگویید که همسر یعنی این زن ججوز و لها مطالبت و نفقتها من زوجها، مگر این که بگید بلی این خانم براش جایز است که نفقه خود را از همسرش از شوهرش مطالبه کن. بسیار خوب، این بیان اول. بیان دوم برای این که مردم مجازند که تکالیفی را که بر عهده حکومت است انجام آن تکالیف را از حکومت مطالبه کنند. بفرمایید بیان دوم چه میتواند باشد؟ امر به معروف و نهی از منکر. بله، امر به معروف و نهی از منکر. وقتی حکومت تکلیف خود را ترک بکند یعنی چه کار کرده؟ یعنی یک معروفی را ترک کرده. تکلیف خود را در برابر مردم اگر ترک بکند یعنی معروفی را ترک کرده و لذا مردم می توانند از حکومت مطالبه کنند که آقا این تکلیفت رو انجام بده. اگر حکومت بیاید نسبت به مردم ظلم بکند با کنار گذاشتن اون تکالیف یعنی منکری را مرتکب شده، مردم می توانند حکومت را نهی از منکر بکنند که آقا بیاد و از این منکر دست بردار. و جالب این که قبل از آن که نوبت به ترک این معروفات برسد، قبل از آن که نوبت به ارتکاب این منکرات برسد، مردم می توانند از باب ان نصیحه یعنی خیرخواهی کردن، یعنی تذکر خیرخواهانه دادن، یعنی پیشنهاد و انتقاد سازنده کردن، بیان به حکومت یادآوری بکنند مبادا فراموش کنی ها، مبادا رعایت حقوق ما را فراموش کنید. پس قبل از آن که حکومت ترکی در این زمینه داشته باشد و یا ارتکاب منکری داشته باشد، مردم می توانند از باب نصیحت تذکر بدن و پس از آن که حکومت مرتکب ترک این حقوق بشود، ترک این واجبات و تکالیفی که بر عهده خودش هست بشود، آنگاه نوبت میرسد به امر به معروف و نهی از منکر. پس به این ترتیب آنچه که مهم است برای ما جواز مطالبه مردم است و تکلیف حکومت است به رعایت این امور. و هذه الامور تکرار میکنم، یجوز ان نسمیها حقوقا على مصطلح اعلامیت حقوق الانسان. بر اساس این اصطلاحی که در اعلامیه حقوق بشر به کار می رود ما می توانیم اینها را حقوق بدانیم و توجه داریم که حقوق به دو معنا به کار رفت با این ترتیب، یک حق در مصطلح فقهی داریم، یک حق در اصطلاحات حقوق بشری داریم که روایات ما با این اصطلاحات حقوق بشری همگام است، هم افق است، هم سخن است و همراه است. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.